از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته ادامه سیاست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی و اعتراض کارگران به آن، از جمله اعتصاب، راهپیمایی و تجمع هزاران کارگر شرکت زغالسنگ کرمان بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت، این روز در شرایطی فرا می‌رسد که گرانی روزافزون تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی را برای کارگران و مزدبگیران ناممکن کرده است. این تشکل کارگری با اشاره به حداقل دستمزد ماهانه کارگران که بدون احتساب مزایا 1,835,000 تومان است، افزود که نرخ واقعی سبد معیشت خانوار به 9 میلیون تومان در ماه رسیده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به پیامدهای شیوع ویروس کرونا از جمله رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشتی نوشت، با توجه به اینکه هیچ روزنه روشنی برای پایان این وضعیت فاجعه‌بار وجود ندارد، سال جاری سال جهش بزرگ تورمی مایحتاج روزانه خانواده‌ها خواهد بود. این تشکل صنفی تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری را تیر خلاص به زندگی و معیشت کارگران و خانواده‌هایشان توصیف کرد و در عین حال نوشت طبقه کارگر ایران برای دفاع از معیشت و زندگی خود هیچ راهی به جز دست بردن به اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به ویژه در روز جهانی کارگر در مقابل تعیین مصوبه به گفته این تشکل خفت‌بار مزد ندارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران بر لزوم تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری تاکید کرد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشت که برای کسب مطالبات و حق و حقوق خود باید متحد شد. این تشکل کارگری برداشتن کار، امنیت شغلی، دستمزدهای مناسب، زندگی پر از رفاه و آسایش، داشتن بیمه‌های بیکاری مکفی، برخورداری از تمامی خدمات تأمین اجتماعی، آموزش و تحصیل رایگان و داشتن محل سکونت مناسب برای کارگران تأکید کرد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه تحقق این مطالبات را حق ابتدایی تمامی انسان‌ها دانست و افزود فارغ از اینکه کرد باشید یا ترک، فارغ از اینکه فارس باشید یا عرب، فارغ از اینکه لور باشید یا بلوچ و یا اینکه مذهبی باشید و یا اینکه هیچ باوری نداشته باشید، فارغ از اینکه زن باشید یا مرد، کودک و جوان باشید یا پیر، درد مشترکی داریم. این تشکل کارگری در ادامه بر لزوم اتحاد، همبستگی و مبارزه کارگران برای رهایی از تمام ستمها تاکید کرد و افزود نباید دردهای مشترک را فراموش کنیم، باید برای رهایی متحد شویم و خود را در شوراها سازماندهی کنیم تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. دبیر کل خانه کارگر خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران شد. بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران در سال جاری 1,835,000 تومان تعیین شد که با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل حدود 2,900,000 تومان خواهد بود. مصوبه شورای عالی کار از سوی اعضای کارگریان امضا نشده است. علیرضا محجوب درباره نحوه تعیین دستمزد سال 99 کارگران گفت کم لطفی محض صورت گرفت و اشاره کرد پیش از عید توافق شده بود که حداقل دستمزد کارگران به 2,800,000 تومان برسد، ولی وقتی مذاکرات مزد از سر گرفته شد نتایج دیگری به دست آمد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری در شرایطی تعیین شد که تورم سال گذشته بیش از 41% و هزینه ماهانه زندگی نزدیک به 5 میلیون تومان از سوی کمیته مزد شورای عالی کار برآورد شده بود. روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد رضا محبوب فر جامعه شناس نوشت در سایه کرونا قیمت کالاهای اساسی مردم رو به افزایش است و روزانه یا هفتگی چیزی حدود 5 تا 10% بر قیمت کالاها افزوده می شود. او با اشاره به این موضوع که همین مسئله در کنار سایر تبعات اقتصادی کرونا مقاومت و تاب آوری مردم را کاهش داده است، افزود تبعات اقتصادی کرونا و در پس آن تبعات اجتماعی بیماری در ایران نمایان شده است و فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیر قابل اجتناب خواهد بود. آقای محبوب فر با اعلام اینکه این وضع در کنار مطالعه منحنی روند به توصیف او اعتراض‌های مردمی در ایران در سال‌های 78، 88، 96 و 98 اضافه کرد، این موضوع بروز مجدد نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کشیده شدن آن به سطح خیابان‌ها را طی ماه‌های آینده در پی خواهد داشت. به گفته این جامعه شناس، این بار اعتراض‌ها شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می‌توان از آن به عنوان که ابر جنبش اعتراضی یاد کرد که بیشتر اقشار فروده است و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت. کارگران معدن طلای ساریگونی، زردکوه در روستای بهارلوی قروه در اعتراض به بازداشت دو عضو شورای این استان تحصن کردند. این دو عضو شورای روستا پس از اعتراض به اخراج نیروهای ساکن منطقه از معدن بازداشت شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از کارگران گفته:
نمی‌دونم والا الان نیروهای زرکوب مسئولا گفته بودن آقا قول دادن که نیروهای بومی کلا ببرن سر کار، الان 20 نفر ما بیکار داریم. به جای اینکه اینا رو ببرن سر کار دوباره دارن اخراج می‌کنن. باید یه نفر بیاد ما جواب باشه یا نه؟
کارگران پروژه‌ای پتروشیمی حکمتانه همدان شاغل در شرکت پیمانکاری دیهیم صنعت آنزان با انتشار نامه‌ای به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی ایران کارگر، آنها در این نامه نوشتند: چرا ما کارگران موقع انتخابات و رأی دادن ارزشمند می‌شویم برای نظام و جمهوری اسلامی؟ آیا ما جزء این مملکت نیستیم؟ این کارگران پروژه‌ای از نمایندگان مجلس پرسیدند که کجا هستند و چرا به داد کارگران نمی‌رسند و با انتقاد از تعیین حداقل دستمزد سال 99 که به گفته آنان فقط کارفرما را در نظر گرفته است، خواستار دریافت دستمزدهای بهمن و اسفند سال گذشته خود شدند. آنان اشاره کردند که بر اساس قرارداد کاری که دارند، عیدی و سنوات پایان سال شامل هیچ کدام از آنها نمی‌شود و علاوه بر اینها کارگاهی که در آن مشغول کار بودند از اواسط اسفند سال گذشته تعطیل شده است. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نوشت که دستمزد کارگران بین 1 تا 3 ماه پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، پرداخت نشدن دستمزدها اعتراض کارگران را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. یکی از مناطقی که شاهد اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن بوده، در اسلام شهر تهران انجام شده است و آنان روز اول اردیبهشت اعتصاب کردند. حدود 3000 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری سهام این مجموعه به بخش خصوصی اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در تونل‌های شرکت زغالسنگ کرمان در 3 شهرستان راور، کوهبنان و زرند کار می‌کنند. به گفته کارگران معترض، مدیران شرکت زغالسنگ کرمان قصد دارند 45% از سهام آن را در بورس عرضه کنند. به نوشته ایلنا، آنگونه که کارگران می‌گویند، این شرکت قصد دارد برای جبران بخشی از هزینه‌های خود در روزهای تعطیل عمومی عید و نیز چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کند که آنها مخالف این کارند، چرا که در سوابق بیمه آنها فاصله ایجاد می‌شود. کارگران شرکت زغالسنگ کرمان همچنین خواسته‌های دیگری هم دارند، مانند اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه بندی مشاغل و اعمال ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در دهه 60 و 70 با در نظر گرفتن 15 سال سابقه کار در معادن زغال سنگ. اجرای قانون کار به ویژه ماده 92 در زمینه اضافه کار و اجرای ماده 7 قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با نوع شغل و میزان سختی کار و اعمال افزایش‌های سالیانه برای کارگران معدن زغال سنگ کل استان کرمان از دیگر خواسته‌های معترضان بوده است. در این حال اکبر سلطانی مدیر روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان یک روز پس از اعتصاب راهپیمایی و تجمع 3000 کارگر این شرکت و نیز انعکاس گسترده این اعتراض صنفی واگذاری را تکذیب کرد، اما گفت که این واحد به زیر مجموعه یک صندوق برای عرضه کالاهای خود در بورس کالای ایران وارد شده است. او همچنین از اعتراض 3000 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان به عنوان اعتراض برخی کارگران یاد کرد. از این تکذیبی که بگذریم، نگاهی به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری در ایران نشان می‌دهد که اعتصاب 3000 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان از زمان اعتراض‌های پاییز سال 97 کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و کارخانه‌های هپکو و آذراب در عراق بزرگترین اعتراض صنفی کارگری به شمار می‌رود. در این حال این اعتصاب در یک زمینه با اعتراض‌های گفته شده شباهت دارد و آن مخالفت کارگران با خصوصی سازی است. مخالفت کارگران تنها محدود به چند کارخانه و شرکتی که نام برده شد نیست. گزارش خبرگزاری‌ها و نیز تشکل‌های کارگری حاکی از گسترش اعتراض‌های کارگران در مناطق مختلف ایران بوده است. اعتراض‌هایی که به رغم برخوردهای شدید امنیتی و قضایی از سوی جمهوری اسلامی ادامه یافته است. کارگران با اشاره به ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و در نتیجه پرداخت نشدن دستمزد و مزایایشان خواستار لغو خصوصی‌سازی‌ها هستند. اما دولت و حامیان خصوصی‌سازی بر کوچک شدن دولت تأکید کرده و می‌گویند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی به سود اقتصاد ایران است، از جمله اینکه به کاهش کسر بودجه کمک می‌کند. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، درباره کارنامه خصوصی‌سازی در ایران می‌پرسم.
تقریبا میشه گفت اجماع وجود داره بر این که این خصوصی سازی به نتایج خودش نرسید، چون دلیل اصلی خصوصی سازی این بود که فرضاً کسر بودجه دولت کاهش پیدا بکنه، این واحدهای اقتصادی مؤثر بشن و در سطح مطلوب کار کنن و همچنین رانت زدایی بشه. اون چیزی که اتفاق افتاد بنا به اجماع خود مقامات حکومتی و نهادهای نظارتی نه تنها باعث کسر بودجه نشده، کاهش رانت نشده و امتیازدهی، بلکه بالعکس به نتیجه عکسش انجام میده. یعنی باعث شده که اون مؤسسات دولتی به باندهای زینفوز حاکمیت منتقل بشه و همون مشکلات قبلی هست. اما یک مورد دیگه هم اضافه شده که اگر قبلا دولت میتونست پوشش بده تا حدی با هزینه های خودش این مشکلات این واحدها رو کم بکنه، الان اون نیست و بنابراین ما شاهد ورشکستگی، ناکارآمدی و همچنین افتادن بار هزینه های این واحدها به دوش نیروی کار هستیم و به این معنا که علاوه بر اون مشکلات قبلی ما مشکلات جدید داریم و اون هم عدم ایمنی کار، عدم به اصطلاح داشتن آینده برای نیروی کاره، که همین هم انگیزه نیروی کاره که به اصطلاح اعتراض بکنه به این نوع خصوصی سازی ها. حالا باید در ضمن گفت که اساسا زمینه خصوصی سازی در ایران وجود نداره به خاطر اون چارچوب اقتصادی که به هر حال در ایران حاکمه.
آقای علوی همچنین درباره تأثیر خصوصی سازی بر اقتصاد ایران عقیده دارد؟
از اون جهت که این تصمیم مربوط به خصوصی سازی نمیتواند در سطوح پایین گرفته شده باشد، کما اینکه خود رهبر رژیم اون زمان که رئیس جمهور بود اصرار داشت بر جلوگیری از دولتی شدن و همچنین با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی مایل بود که این خصوصی سازی انجام بشه. و این خصوصی سازی در واقع به یه معناست که گویا این لایه حاکمیت ولایی ترجیح میده که این شرکت‌های ورشکست شرکت‌های بخش دولتی واگذار بشن به باندها و بعد دارایی‌هاشون فروخته بشه و اساساً خود این به اصطلاح مقامات، خود این مسئولین و صاحبان شرکت‌ها از این شرکت‌ها خودشونو بکشن بیرون و اساساً اون چیزی که هم و غم حاکمیت همون بخش ولاییه، یعنی نهادهایی که مستقلاً زیر نظر رهبر رژیم هستن و اونا در اولویت هستن، نه نهاد های اقتصادی دیگه. به همین دلیل هم است که به خصوصی سازی ادامه میدن علارغم هر نتیجه منفی که داشته باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 2211 22113 در میان بگذارید.